أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
گفتیم در جلسه گذشته انسان در تنزلش از مراتب بالاتر وجود به تدریج با گذر از عوالم آمده و در مرتبه ادنای وجود که وجود دنیاویش هست قرار گرفته، به همین نحو هم از مراتب حیات تنزل کرده و در مرحله حیات نازل قرار گرفته. این حیات نازل که حیات دنیاویست آخرین مرحله از حیات است. انسان در برگشتش که در تزکیه مطرح میکنیم، در برگشتش به سوی حق و در سیر صعودیش که در قوس صعود قرار میگیرد، همین مراتبی را که در نزول و در مقام تنزل از دست داده است باید به دست بیاورد و به دست می آورد. در تزکیه یعنی در برگشت و صعود الالله و در عروج الالله و در سیر الالله، انسانی که در مرتبه پایین تر وجود دنیوی و حیات دنیوی قرار گرفته، از این مرتبه دوباره شروع به توبه می کند. توبه یعنی برگشت. برگشت می کند و همون منازلی را که در موقع آمدن پشت سر گذاشته، در موقع برگشت هم همون منازل را تعیین می کند، بر می گردد. متوجه هستید راه برگشت همیشه را از همون راهی که موجود در نظام و موجود در نظام تنزل پایین آمده است. و لذا هم اینم توجه بکنیم به این نکته هم که برگشت میگیم، رجعت میگیم، رجوع میگیم، صعود میگیم. این تعبیرات معمولا اونجاست که تنزلی بوده که این تعبیر میشود. هفته گذشته بعد از اینکه این قسمت گفته شد، من یه مقدار تصویر این مراتبی را که در سیر صعودی و در تزکیه و خودسازی انسان از مرحله حیات دنیا بالا می رود، این مراتب چیست، اون را یه مقدار من تشریح کردم. نظرتون هست؟ گفتم که بعد از اینکه انسان به صعود شروع کرد، به سیر شروع کرد، به تزکیه فردا، از حیات دنیاوی می رود بالا. و در این زمینه آیات هم خوندیم، از حیات دنیوی قدم میگذارد در مرحله بالاتر حیات دنیا که حیات برزخی است. بعد از حیات دنیا یعنی در صعود، کما که در نزول از اون طرف که می آمدیم هم برزخی آخر مرحله بود قبل از دنیا. در مقام صعود انسان از حیات دنیا که منسلخ شد، از حیات دنیا که مرد، به اصطلاح مرگ با مرگ ارادی و با مرگ اختیاری، به حیات برزخی وارد می شود. از حیات برزخی هم که انسان منسلخ شد در صعود و به صعود و سیرش ادامه داد، با حیات عقلانی و حیات نوری و بالاتر و جبروتی به اصطلاح یا ملکی فعلی زنده می شود و همینطور مراد به حیات را می رود. بعد از اونش می شود حیات به حیات هم در این تقسیم بندی کلی. بعد از حیات دنیا حیات برزخی است، بعد از حیات برزخی در صعود عرض می کنم حیات عقلانی است، بعد از حیات عقلانی که مرحله فنا پیش می آید و بقا، حیات به حیات حق است، یه حیات استقلالی نیست، بعد از فنا است. حالت قبل از اونم حیات استقلالی نبود، یعنی حیات بالاتری است که حیات انسان به حیات حق است. خب و در این تشریح نظر من مفصل مطالبی گفتم، آیاتی خوندم، تقریبا این نتیجه را گرفتیم که انسان در تزکیه باید از مرحله حیات دنیا منسلخ باشد و به سوی حیاتهای بالاتر بره. البته مقصود نه این است که به سوی حیات‌های بالاتر برود و به حیات‌های بالاتر برسد، مقصود سالک خداست. اما نتیجه این سلوک یا لازمه قهری این سلوک این است که انسان از حیات دنیا منسلخ می شود، با حیات برزخی زنده و سپس حیات عقلانی و سپس حیات به حیات هست. البته این تقسیم بندی کلی بود. خالق نظرش خداست، اما در برگشتش این مراتب حیات را بالا می رود. چون این مراتب حیات را بالا می رود، از حیات دنیا منسلخ می شود با حیات برزخی یا حیات های برزخی حیات پیدا می کند، قطعاً آثاری در وجودش مشهود می گردد. مشروح هم گفتم چیزهایی می بیند اطلاعاً که دیگران نمی بینند، می شنود که نمی شنود، می یابد که نمی یابد، می تواند که نمی تواند. هرچی حیات بالاتر برود، قدرت و اراده از یک طرف، علم و شعور از یک طرف دیگر که دو اثر از آثار وارز حیات است، در وجود انسان کامل میشه. هرچی انسان حیاتش کامل تر بود، آثار حیاتش هم کامل تر میشه. در سبوت که شروع کرد، آثار مخصوصی در وجودش پیاده میشود، آثار حیات است. دیدهای بالاتر، توانستنهای بالاتر، قدرت اراده های بالاتر، هرچی بالا برود اینها هم کامل تر میشود. و از این نظر است که گفتیم برای سالکین مسئله کشف و شهود، اون وقتی که انسلاخ از حیات دنیا شروع می شود، شروع می کردد کشف و شهود. و یعنی به این معنا ادراکات فوق العاده در وجود انسان بروز کردن و اراده ها و قدرت های بالاتر در وجود انسان پیدا شدن. حیات دنیا که یواش یواش از بین میره، یعنی مبدل میشه یا تکامل پیدا میکنه به حیات برزخی، مشاعر برزخی انسان به کار میفتد، ادراکات برزخی به کار میفتد، چنان که قدرت و اراده بیشتری هم پیدا میکنه. از برزخ گذشت و بالاتر با حیات عقلانی وقتی زنده شد، حیات پیدا کرد، مشاعر بالاتر اصلاً متناسب با اون حیات در وجود انسان و ادراکات بالاتر بروز میکند و به اصطلاح مکاشفات و مشاهدات بالاتر پیش میاد. اینا از آثار این صعود و آثار طی این مدارج حیات. بالاخره روشن شد که باید از راهی که آمده ایم برگردیم و شروع باید کرد از حیات دنیوی دست برداشتن با موت ارادی به سوی حیات‌های بالاتر. البته مقصد هم خدا. میخواستم این رو عرض بکنم الا اینکه به نظرم آمد که یه مقدار باید مسئله از نظر این حالا بحثی اینجاها منجر شده، باید مسئله در این جلسه قلن به صورت به انداز این جلسه بیشتر با نمونه های عینیش تایید بشه. البته آیات خوندم، من آیات خوندم و بعد از اینکه تشریح رو عرض کردم، بعد از اتمام تشریح پرداختیم به آیات، چون اصل آیات و روایات هست. مادام چیزی با آیات و روایات برای ما تأیید نشده، هر قدم برهان عقلی محکم باشد، چندان برای ما دلچسب نیست. و اصل شما رسالت از آیات و روایات بسته، آیات و روایات هم تأیید میکرد که این چنین حیاتی برای سالکین و حیاتهایی برای سالکین شروع میشود که از حیات دنیا میمیرند با حیات بالاتر، حیات های بالاتر حیات پیدا میکنند. اما نمونه های عینی خوب انشاءالله این هفته تعامل فرماد. ما در نمونه های عینی صحبت میکنیم که از آیات و روایات استفاده میکنیم. به چه معنا نمونه های عینی؟ به این معنا ببینیم حالا قرآن و روایات، کتاب و سنت، از کتاب و سنت و از قرآن و روایات نمونه ها داشته ایم از انسان ها که کتاب دلالت بر این معنا میکند، نمونه های داشته باشیم که اونها همین راه را به همین بیانی که گفتیم پیش بروند و از حیات دنیا به سوی حیات های بالاتر بروند و بسا اون آثاری که مشروع هم گفتیم در وجود اونها پیاده بشود. آیا این از آیات قرآن و روایات استفاده می شود یا نه؟ اونم نه تأیید و نمونه های عینی یا تأیید از ناحیه بعضی از جهت به سبب بعضی از قضایا و داستان ما، گفتم از قرآن و از روایات معتبری که می شود روش حساب. بله، خب ما اگر به سراغ قرآن بریم، در قرآن تأمل کنیم، در صراحت های قرآن و در اشارت های قرآن، البته متعذر از کردن که نباید در همیشه در صراحت های قرآن اکتفا بکنیم. قرآن اشاراتی هم دارد، اونها را نباید نادیده بگیریم. اگر صراحت های قرآن و اشارت های قرآن را در نظر بگیریم، مسلما نمونه های عینی زیادی قرآن بیان می کند از این مسئله که انسان هایی، حالا چی از انبیا، چی از اولیا، چی از افراد عادی، کاری نداریم، همینقدر انسان باشد و این راه را اینچنین که نتیجه می گیریم پیش برود و نمونه های عینی را قرآن از بسرا اونها که این راه را رفتند و از حیات های بالاتر برخوردار شده اند و اون آثار ادراکات فوق العاده در وجودشون و اراده های فوق العاده در وجودشون پیاده شده، قرآن از اینها به ما گفته باشد، از انسان اینچنین باشد. روایات هم همچنین بله هست، هست، یعنی از آیات قرآن زیادش استفاده میشه. البته من فقط نمونه خواهم گفت و این نمونه های گفته و خود شما انشاءالله که از اهل تفکر و توأم با ذوق هستید که خودتون دیگه از صراحت ها و اشارت های قرآن بیشتر میتوانید استفاده بکنید. از روایات هم نمونه هایی خواهم بود، نمونه های عینی از مسئله. بل به سراغ آیات قرآن میرنید. آیا از آیات قرآن این معنا استفاده میشود نمونه های عینی داشته؟ قرآن، البته اونجوری قرآن بیان می‌فرماید، باز اونجوری قرآن بیان می‌فرماید، باز اگر دقت کنیم یک قسمت از بیانات قرآن، نمونه ها که از اینها به دست می‌گیره و بیان می‌کنه، از انبیا بودن، فرقی نمی‌کنه، بالاخره انسان بودند و این راه را اینچنین رفتند و از حیات بالاتر برخوردار شدند، اون آثار هم در وجودشون بوده و عوالم دیگه اشراف پیدا کردند، چون در عوالم دیگه بودن در حیات های بالاتر بودن. بعضی از بیانات قرآن طورش از نه تنها به انبیا را میگه، اصلا از میرساند بیان که از انسان های دیگه هم اینچنین میشوند، منتها مدارج و مراتب هم در جای خود محفوظ است. اولین آیه که ما در اینجا میخوانیم، عرض کنم که اولین آیه من برای شما اینجا عنوان نمونه میخوانم، آیه است در خصوص حضرت ابراهیم سلام الله علیه که یک انسان کامل، یک موحد کامل بوده، البته در حد خودش، یعنی که میگیم کامل بوده اینا خب اینا رو میدانه دیگه، توضیح احتیاج نیست، نسبت به بعضی مانند رسول اکرم صلوات الله علیه پایین تر بوده، اما خب در حد خودش از اون موحدین بالاتر. قرآن در باره ابراهیم سلام الله علیه اینچنین آیه دارد، آیه 76 سوره انعام، و کذالک نوری ابراهیم، 76 سوره انعام، به قولی 75 چون این عدد آیات مدرگاهی روی اختلاف هست در این عدد آیات، یعنی 76 باشه 75، 75 مثلا به موجم نگاه کنید 75 می نویسید، ولی من به قرآن که مراجع کردم اون قرآن که من مراجع کردم 76 و کذالک در آیه دقت کنید، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من المؤمنین، و اینچنین، حالا ترجمه سادش نمیشه، اینچنین ما نشان میدهیم، ارائه میکنیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را. بعد اینجا ساکت میمونه برای چی؟ انشاءالله اهل ادب میکنه یه واو آتفه آموده بدونی که معطوفون علیهش باشد. این یکی از اون جاهایی که مطلب گفتنی نیست، نمیشود گفت، به زبان نمیشود آورد، یا مطلب خیلی بالاست یا مستمع ظرفیتش را ندارد یا هر دو به یک جا برمیگردد، فرقی نمیکنه. فرض میکنید گفته نمی شود، اما یه قسمت گفته می شود. اینطور بینید میگه که اینچنین نشان می دهیم به ابراهیم و اینچنین ارائه می کنیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را. خب برای چی؟ اینجا سکوت برمیده و برای این که از مو کنیم باشد، این و مانند چیزهای گفت و بعد این با و عطف می کنه به چیزهای گفته ولی این نگفته، یعنی در تقدیر است. به اصطلاح به قول آقای کبادبار زانولاره ایشون می فرمایند اینجوره، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض لیکون کذا و لیکون من الموقنین، تا این چنین باشد و آن چنان باشد و از موقنین باشد. یک دفعه گفته و از موقنین باشد و از موقنین، یعنی از موقنین باشد. و هر صورت صحبت در این است، این ارائه ملکوت که اینجا به عنوان یک نمونه از ابراهیم بیان میکنه، ارائه ملکوت چیه؟ ملکوت این آسمان ها و این زمین را ما ارائه کردیم به چی؟ به ابراهیم. خب ملکوت آسمان و زمین بالاخره خود آسمان و زمین است، غیرش هست؟ نگفتید؟ غیرش این یه روشنه که غیر آسمان و زمین است، یه خود آسمان و زمین را میگن آسمان و زمین. ملکوت آسمان و زمین غیر این آسمان و زمین است، صورت های بالاتر این آسمان ها و زمین است، صورت های امراللهی این هاست، صورت های بالاترش که این صورت فعلیش از اونجا نشأت میگیرد، چهره های باطنه این آسمان و زمین و خلاصه عوالم بالایی که این آسمان و زمین اونجا صورت های بالاتر دارد، آسمان ها ملکوتش. در سوره یاسین یادتون باشه یه خاصیت از ملکوت یه مقدار توجه داشته باشید، ملکوت چیه؟ در سوره یاسین میفرماید اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. اول اون عالم امر را عنوان میکنه، بعد دنبالش میفرماید سبحان الذی، پس خدا منزه هست، اون خدایی که بیده ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیز به دست اوست. چون بعد از آیه امر آورده معلوم می شود که ملکوت عبارت هست از اون عالم امر که این موجودات صورتهای بالاترش اونجاست و صورتهای اینجاییش تنزل یافتر از صورتهای اونجاییست. و از این سوره یاسین، آیه سوره یاسین هم اینم استفاده می شود که برای هر چی بدون استثناء یک صورت چی هست؟ صورت ملکوتی هست یا یک ملکوتی هست، ملکوت و پلشه. ابراهیم اون صورت بالاتر همه موجودات را بهش نشان دادیم. حالا شما باشید نشان دادیم ارائه کردیم، یعنی اونم رویت کرد یا نه؟ اون هم رویت کرد، اون هم شاهد گشت. خب شاهد گشتن ابراهیم عوالم بالاتر را آیا معنیش غیر از این است که ابراهیم در اون عوالم بالاتر قرار گرفت؟ غیر از این معنی ندارد. در اون عوالم بالاتر قرار گرفت، شاهد شد و دید عوالم بالاتر را. این دیدن و این شاهد گشتن که نتیجه ارائه حق است، رویت ابراهیم، شهود ابراهیم در عوالم بالا را با قرار گرفتن ابراهیم در عوالم بالا دو مطلب نیست. در عوالم بالا این یک نمونه کاملا روشن است که ابراهیم از حیات بالاتر برخوردار بوده که از رؤیت و ادراک و شهود بالاتر هم گشته برخوردار گشته. نمونه عینی این حیات دنیوی همینجا را به ما نشان میده. حیات دنیوی همه که من و شما دان داره میگه حیات دنیا مشاعر و ادراکاتش حدودش همین هاست و این آسمان ها و زمین را در همین حدی که میتواند شاهد میگردد، اما جنبه های غیبی اینها را که صورت های باطنی اینهاست، این حیات دنیوی نمیتواند انسان را به اونها ناظر و شاهد بکنه. این که شاهد اونها بوده از حیات بالاتر برخوردار بوده. در این زمینه من یک روایت میخوانم در شرح این آیه، دقت کنید که روایت عجیب روایتی است، روایتی است که از بصائر و درجات نقل می‌کنم. در زمینه این آیه است و جریان از ابراهیم سلام الله علیه است که حالا ببینم شما در درس‌های گذشته را خوب یاد بگیرید. ابراهیم سلام الله علیه وقتی که می‌دید اون ملکوت را در کجای عالم می‌دید؟ گفتی کجاش؟ در کدام جهتش؟ کدام سمتش؟ به طرف زمین، به طرف هوا، فضا، کجا؟ بالای سوی کرات بالا؟ نگفتیم که ملکوت اگر ملکوت بالاتر منظور باشد که ملکوت اعلا و تجرد، اینها دیگه بالا و پایین و اینجا و اینجا ندارد، نه اشاره این همه جا. و رسول اکرم صلوات الله علیه صدای قرآن را موقع وحی از کجا میشنید؟ از همه جا. محیط عوالم ملکوت بالا، محیط باطن، محیط حقیقت هم اونها صورت نه صورتی. از این صورت انسان در حیات بالاتر اینجوری است، یه خورد از این صورت تفلت میکنه، مثل اینجا رفتت میکنه، یا نند سرابیست که یک دفعه این سراب برطرف میشه و حقیقت پشت این سراب چی میکنه؟ واضح میگردد اون ملکوت. البته ملکوت هم دیگه اینا رو توضیح نمیدم، تا متوجه شدیم که ملکوت مراتب دارد، ملکوت اسفل و ملکوت اعلا، مراتب دارد ملکوت. به اصطلاح کسانی که میبینن و تا اونا انسان تا نبیند نمیداند چی طور میبینن، ولی کسانی که میبینن از بیانات و اشارات و نکات و گفته های از بیانات خود و قرآن و روایات و گفته های اهل باطن و اهل دقت و اهل بصیرت در مجموع اینجور میشود نتیجه گرفت که به اصطلاح پرده ها که کنار میره، پرده ها کنار میرود، همه جا انسان ملکوت را میبیند. این سراب کنار میره، حقیقت رشد سراب واضح میگردد.